بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ولکن الظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئله الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه حکم الامام فی الواقع و علیه بنا عدم جواز الفصل فی ما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الامام. نه صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسئله فی ما اذا اقتضى الاصلان حکمین یعلم به مخالفت احدهما للواقع به جواز العمل به کلیهما و قاسه بعضهم على العمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات لکن القیاس فی غیر محله لما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات حاکمت على ادلت تکلیف فان البناء على عدم تحریم المرأه لاجل البناء به حکم الاصل على عدم تعلق الحال به ترک بطیها فهی خارجت عن موضوع الحکم. مرحوم شیخ تا دیروز دو دلیل اقامه فرمودند بر این که مخالفت التزامیه جایزه. دلیل اول این بود که ما دلیلی بر حرمت مخالفت نداریم و دلیلی بر وجوب موافقت نداریم و خود همین دلیل نداشتن دلیل است بر این که مخالفت التزامیه جایزه. دلیل دوم حکم عقل بود که عقل حکم می کند نباید موافقت التزامیه به حکم شرع واجب باشه، چون بالاخره یا واجب معین را خدا از ما خواسته است که تکلیف بلا بیانه و یا واجب مخیر را از ما خواسته، این هم تحصیل حاصله. پس با این دو دلیل ایشون اثبات فرمودن که مخالفت التزامیه جایز. ولی می‌فرمایند از بسیاری از فقها این فتوا مشهوره که در باب اجماع مرکب اینها قائل شده اند حکم به چیزی که برخلاف حکم امام علیه السلام باشد ممنوع است و جایز نیست. مثلا اگر امت بر یکی از دو حکم، بالاخره بر دو حکم اتفاق نظر داشتند، مثل وجوب دفن کافر و یا حرمت دفن کافر، از باب قاعده لطف ما یقین داریم که یکی از این دو نظر با نظر امام علیه السلام موافقه، چون اگر امام نظر دیگری داشتن ابداع اختلاف میکردن و به جوری نظر خودشون را بیان میفرمودن. پس ما اینجا کشف میکنیم که یکی از این دو قول قول امام علیه السلامه. حالا این بزرگان در اینجا فرمودن اگر شما نه قائل به وجوب بشید و نه قائل به حرمت بشید بلکه قائل به اباحه بشوید، این قول به اباحه طرح قول امامه و ترک قول امامه و طرح قول امام ممنوع است و حرام. با این مسئله ما چه کنیم؟ و بر همین مسئله در باب عدم جواز قول به فصل، این عدم جواز قول به فصل را هم مبتنی بر همین مسئله دانسته‌ام، چون ما یک اجماع مرکب داریم و یک عدم قول به فصل. اگر امت در یک موضوع دو حکم داشتن یا سه حکم داشتن، بالاخره مثلا موضوع واحد گفت، بعضی گفتن حکمش حرمته مثل دفن کافر، بعضی همون دفن کافر را گفتن وجوب حکمش، از مجموع این دو قول ما به دست می آوریم که قطعاً دفن کافر جایز نیست، قطعاً دفن کافر مباح نیست، بلکه حکمی است الزامی، حالا یا الزام به فعل و یا الزام به ترک. پس از مجموع این دو قول نفی قول ثالث به دست میاد، به این گفته می شود اجماع مرکب. در مقابل اجماع مرکب عدم قول به فصل داری. عدم قول به فصل در جایی است که دو موضوع یا سه موضوع از مجموع نظر فقها به دست بیاد که اینها حکمشون یکی است، ولو موضوعا مختلف هستن اما حکمن اینها چه هستن؟ یکی هستن. حالا اگر کسی بیاد بین این دو موضوع از نظر حکم اختلاف بیاندازه، بگه حکم این موضوع اینه و حکم این موضوع این، به این میگیم قول به فصل. مثلا شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین و شک بین سه و چهار، در این طور جاها هرگاه شما شک در عدد رکعات کردید از نظر حکم تکلیف شما یک چیزه، میبایست نماز احتیاط بخوانید. نماز احتیاطی که در شک بین دو و سه میخوانید عین همون نماز احتیاطی است که در شک بین سه و چهار میخوانید، یا یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته. پس این دوتا موضوع که شک بین دو و سه و بین سه و چهار باشد حکمش یکیست، بین حکمش اختلافی نیست، هر دو یک چیز را ایجاب می کنن. حالا اگر فقیهی آمد فتوا داد گفت یجب و در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز ایستاده و دو رکعت نشسته یحرم و جایز نیست، و در شک بین سه و چهار گفت یجب و دو رکعت نشسته و یک رکعت ایستاده جایز نیست، به این گفته می شود قول به فصل. همان طوری که در باب اجماع مرکب قول ثالث چون خرق اجماع است و جایز نیست، در اینجایی هم که ما از فتوای فقها فهمیدیم عدم الفصل بین الموضوع عین فی الحکم، این دوتا موضوع حکمشون یکیست، اگر کسی آمد فاصله انداخت تفرقه ایجاد کرد گفت این موضوع حکمش این و این موضوع حکمش این، به این گفته می شود قول به فصل. این عدم جواز قول به فصل را هم مبتنی بر همین مسئله دانستن، گفتن چرا فصل جایز نیست؟ برای این که فصل موجب طرح حکم الله واقعی است و موجب طرح قول معصوم علیه السلام است. پس ما ولو تا اینجا ثابت کردیم که مخالفت التزامی جایزه، اما فقها در اینجا گفتن مخالفت با حکم امام جایز نیست و مطلقا هم جایز نیست. مطلقا یعنی چه سر از مخالفت عملیه بیرون بیاورد چه سر از مخالفت عملیه بیرون نیاورد. ممکن است مخالفت التزامیه موجب مخالفت عملیه هم بشود. اگر بنده یقین داشتم یا دفن واجب کافر است یا دفن کافر واجب است یا دفن کافر حرام، اما اگر دفن کافر واجب باشد یقین دارم به عنوان تعبد واجبه، پس وجوبش اگر باشد تعبدیست، اما حرمت اگر باشد توسلی. حالا اگر بنده قائل به اباحه شدم و گفتم یباح دفن الکافر و یباح ترک دفن الکافر و کافر را دفنش کردم، اما قصد تعبد نکردم، قصد تقرب نکردم، اینجا این مخالفت التزامیه سر از مخالفت عملیه بیرون آورده است دیگه، عنایت فرمودید. حالا چه مخالفت التزامیه موجب مخالفت عملیه بشود چه نشود؟ فقها گفتند خرق اجماع مرکب و فتوا به حکمی که برخلاف اون دو حکم یا سه حکم هست جایز نیست، چون این حکم برخلاف حکمی است که از معصوم ما در این واقعه سراغ داریم. عنایت کردیم. این خلاصه حرف ایشون. منتها مرحوم صاحب فصول آمده از اون طرف افتاده. صاحب فصول و جمعی از متأخرین آمدن حتی در مسئله اجماع مرکب که ما الان نقل کردیم، حکمی که برخلاف حکم امام باشد جایز نیست، مطلقا هم جایز نیست، یعنی چه موجب مخالفت عملیه بشود چه موجب مخالفت عملیه نشود. اما این بزرگان هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه و در مثل اینطور جاهایی که اجماع مرکب هست گفتن ما میتوانیم اصل جاری کنیم. شما که نمیدانید آیا دفن کافر واجب است یا حرام، نسبت به وجوب دفن اصل عدم وجوب جاری میکنید و نسبت به حرمت اصل عدم حرمت جاری میکنید و موضوع را از موضوع حکم بودن خارج میکنید، مثل شبهه موضوعیه که شیخ از این استدلال جواب میدهند، میگن ما پریروز برای شما اثبات کردیم که در شبهات حکمیه آیا اصل موضوعی جاری هست یا جاری نیست؟ جاری نیست. برای این که در شبهات حکمیه موضوع ما چیست؟ کلیست. کلی دیگه تحت کلی نیست. خود همین فتوای به اباحه با حکم الله واقعی منافات دارد، نه این که این اصل موضوعی باشه. در شبهه موضوعی می توانید اصل موضوعی جاری کنید، بگید اصل این است که این زن محلوفه نباشد، لا محلوفتون علی ترک و لا محلوفتون علی الفعل. وقتی محلوفه نبود قهرن دیگه وقتیش هم واجب یا حرام نیست. در شبهه موضوعی اصل موضوعی جاری است، اما در شبهه حکمیه اصل جاری نیست. حالا چه اصل جاری باشد چه اصل جاری نباشد، دیروز عرض کردیم، پریروز هم عرض کردیم، حتی در شبهه حکمیه هم مخالفت التزامیه چیه؟ جایزه، چون دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه ما نداریم. چون دلیل نداریم مطلقا مخالفت جایز. حتی اگر نظر شریفتون باشد، دیروز ترقی کردیم و گفتیم در جایی که علم تفصیلی به حکم داشته باشیم در اونجا هم مخالفت التزامیه چیه؟ جایز هست. فقط اونی که حرام هست و اونی که موجب عقاب هست مخالفت حکم الله فی مقام العمل. اگر مخالفت مخالفت عملیه بود این حرام، اما اگر مخالفت مخالفت عملیه نباشد فقط مخالفت التزامیه باشد چه در علم تفصیلی، چه در علم اجمالی، چه در شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه، در تمام این موارد مخالفت جایز هست و موافقت واجب نیست. عنایت بفرمایید. لکن الظاهر، ما تا اینجا اثبات کردیم که مخالفت التزامیه جایز و فقط مخالفت عملیه حرام است. لکن اون چه که از جماعتی از فقها رضوان الله علیهم به دست می آید، لکن الظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئله الاجماع المرکب، در اجماع مرکب چه شبهه موضوعیه مثل مرأه، چه شبهه حکمیش مثل دفن کافر، در اجماع مرکب اون چه از ظاهر اصحاب به دست می آید اطلاق القول بالمن، به طور مطلق من کرده ان عن الرجوع، ما رجوع کنیم به حکمی که می دانیم این حکم با حکم امام مخالفه. حکم امام یا وجوب است یا حرمت. اگر ما سراغ اباحه برویم، چون اباحه حکمی است که با وجوب و حرمت مخالفه، پس با حکم امام مخالفه. مطلقا هم گفتن ممنوعه، چه این اباحه سر از مخالفت عملیه بیرون بیاورد و چه سر از مخالفت عملیه بیرون نیاورد. به طور مطلق من کرده ان عن الرجوع الی حکم که علم عدم و کون این حکم، حکم الامام، حکم امام در اینجا اما الوجوب و اما الحرمه، اما این اباحه قطعا حکم امام نیست در متن واقع و علیه. و بر همین اطلاق منع عن الرجوع الی حکم و علیه بنو عدم جواز الفصل، عدم جواز فصل را هم بر همین مسئله مبتلی دانستن. کجا گفتن عدم جواز فصل؟ فی ما علم کون الفصل فیه، جایی که بدانیم فصل بین موضوعین در حکم طرح لقول الامام، این موجب طرح قول امام بشه. چون عرض کردیم از مجموع فتاوا به دست آوردیم که هر کسی که در شک بین دو و سه قائل به نماز احتیاط شده است، همون را در شک بین سه و چهار هم گفته است. حالا بین اینها تفرقه انداختن، این قول به فصل گفتن این جایز نیست، چون این موجب طرح قول امام علیه السلام. نه، پس تا اینجا ثابت شد که مخالفت التزامیه در همچه جاهایی بنابر ظاهر این فتاوا جایز نیست. اما بعضی عکس این گفتن، نه، صرح غیر واحد من المعاصرین، غیر واحدی از معاصرین، معاصرین زمان مرحوم شیخ، یکی میرزای قمیس، یکی صاحب فصول، یکی صاحب جواهر، یکی هم صاحب مقابیس، مرحوم شیخ اسدالله ششتری. به اینها مرحوم شیخ به عنوان معاصرین عرض کنم که خطاب میکنه. نه، صرح غیر واحد من المعاصرین، غیر واحدی از معاصرین تصریح فرموده، فی تلک المسئله، در همین مسئله ای که الان گفتیم که این مسئله چی بود؟ اجماع مرکب. در اجماع مرکب ایشون تصریح فرموده فی ما اذقتزل اصلان، اگر دوتا اصل مقتضی حکمینی باشد که یعلم به مخالفت احد همال الواقع، بدانیم یکی از دو حکم مخالف واقع است، یکی اصل عدم وجوب، یکی اصل عدم حرمت. این دو اصلی که در شبهه حکمی جاری است و میدانیم یکی از اینها مخالف واقع است، ایشون تصریح کرده است به جواز العمل به کلیه ما، گفته است هم به اصل عدم وجوب می شود فتوا داد و هم به اصل عدم حرمت. و قاسهو و صاحب فصول شبهه حکمیه را قیاس کرده است علل عمل بالاصلین المتنافیین فی الموضوعات، گفته از شبهه حکمیه هم این شبهه موضوعیه هست، همین طوری که در شبهه موضوعیه اصل موضوعی جاریست، در شبهه حکمیه هم اصل جاریست. و قاسهو علل عمل بالاصلین المتنافیین که عدم حلف علا فعل و عدم حلف علا ترک باشد، این رو بر اون دو اصلی که در موضوعات هست قیاس فرموده. لکن القیاس فی غیر محله، قیاس مع الفارقه، در شبهه حکمیه نمیتوانیم اصل موضوعی بیاریم، در شبهه موضوعیه اصل موضوعی می آوردیم و این مصداق را از تحت کلی چه می کردیم؟ خارج می کردیم. یک کلی داشتیم، کلی این بود که کل مرعتن حلف علا وکیها، وکیش می شود چی؟ واجب. و کل مرعتن حلف علا ترک وکیها، وکیش می شود چی؟ می شود حرام. این کلی. حالا نسبت به این مرعی معین ما شک داریم، میگیم اصل این است که این زن محلوفه نباشد، پس این مصداق را از تحت اون کبرای کلی چه میکردیم؟ خارج میکردیم. اما در شبهه حکمیه موضوع خودش از اول کلی است، دیگه او تحت کلی نیست که بیاییم خارج بکنیم. لکن القیاس فی غیر محله، قیاس در محل خودش نیست و قیاس مع الفارق است، عرض شود که به همون بیانی که عرض شد. لما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات، اصل جاری در موضوعات حاکمتون علا ادلت تکلیف، اصلا موضوع را از موضوع تکلیف بودن خارج میکنه، پس مقدم است بر او و حاکم است بر او. فإن البناء على عدم تحریم المرأة، اگر من گفتم وطی این زن حرام نیست، از باب این است که میگم زن قسم نخورده است بر ترک وطیش، از این باب. لأن البناء على عدم تحریم المرأة، اگر ما بنا گذاردیم بر عدم تحریم وطی مرأة، لأجل بنا به حکم الاصل، از باب این است که ما به حکم اصل بنا گذاشتیم، علا عدم تعلق الحلف، حلف نسبت به این زن تعلق نگرفته است به ترک وطیش، وقتی حلف به ترک وط تعلق نگرفت پس این زن حرام نیست. فهیه خارجتون، این زن از موضوع حرمت به طور کلی خارج می شود. فهیه خارجتون عن موضوع الحکم به تحریم وط، تحریم وط مال کسی بود که حلف علا ترک وطیها، و اصل میگد این زن محلوفتون علت ترک نیست، بنابراین موضوعا خارجه. به تحریم وطی من حلف علا ترک وطیها و کز الحکم، و همچنین اگر ما در مرعه حکم کردیم به عدم وجوب وطیش، این حکم به عدم وجوب به خاطر اون اصل موضوعی است، لعجل البنا علا عدم الحلف علا وطیها، میگیم وط این زن حلف بر وطیش صورت نگرفته است. فهیه، پس این زن خارجتون عن موضوع الحکم، از موضوع حکم وجوب وطی خارجه، چون چه زنی وطیش واجب بود؟ زنی که حلف علا وطیه ها، و اصل میگد این زن محلوفه نیست، من حلف علا وطیه ها. ولی و هازا به خلاف شبهت الحکمیه، در شبهه حکمیه این حرف ها نمی زنیم، برای این که اصل عدم وجوب اونجا جاری می کنیم و اصل عدم وجوب منافات دارد با علم به وجوب. من یقین دارم یا ترک واجب است یا فعل واجبه، پس اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت با اون حکم با هم چی دارن؟ منافات دارن. و هازا به خلاف شبهت الحکمیه، فان الاصل فی شبهت الحکمیه، اصلی که در شبهه حکمیه جاری می شود اصل عدم وجوب است و اصل عدم حرمت، و این اصل عدم وجوب و عدم حرمت معارض لنفس الحکم، با خود حکم معارضه، چون من علم اجمالی دارم یا وقت واجب است و یا وقت حرام است دیگه، معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال ولیس مخرجا لمجراه، موضوع را از موضوع حکم بودن خارج نمی کنه بلکه با او منافیست، حتی لا ینافی تا با او منافات نداشته باشد به جعل شارع. اما همین مقداری که بین شبهه حکمیه و موضوعیه فرق هست دردی باش دوا می شد؟ نه، برای اینکه ما دیروز اثبات کردیم این حرف فقط مخالفت التزامیه را موجب میشه، و مخالفت التزامیه حرام است یا غیر حرام؟ غیر حرام. لکن هذا المقدار من الفرق، این مقدار فرقی که بین شبهه حکمیه و موضوعیه هست در مطلب ما مجدی نیست که بگوییم مخالفت التزامیه جایز نیست. از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، اونی که لازم میاد از منافات داشتن اصول با حکم واقعی حتی جایی که علم تفصیلی در کار باشه، اون منافاتی که لازم میاد و اون معارضه ای که پیش میاد، کون العمل بالاصول، اگر شما به اصول عمل بکنید موجب می شود التزام را ترک کنید، و ترک الالتزام جایز بود یا جایز نبود؟ ترک الالتزام جایز بود دیگه. این موجبن لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، فقط حکم واقعی از حیث التزام ترک می شد و ترک می شد. فعضا فرز جواز و زالک، وقتی جواز طرح ترک التزام ثابت شد، چون عقل و نقل دلیل نبود نداشتن بر وجوب التزام، لأن العقل، بعضی کتاب ها لأن العقل و نقل داره، اینجا عقله، لأن العقل یا لأن العقل و نقل لم یدلا، اینها دلالت نداشتن یا عقل لم یدلا الا علی حرمت المخالفت العملیه، فقط مخالفت عملیه را گفتن حرامه. فلیست تره من حیث الالتزام مانعا عن اجراء الاصول، تره حکم الله از نظر التزامی مانع اجرای اصول هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون خود التزام واجب نیست. فلیست ترک حکم الله از حیث التزام، نه از حیث عمل، فلیست تره من حیث الالتزام مانع، طرح حکم الله از نظر التزام مانع نیست از اجراء اصولی که این اصول در واقع با این التزام منافات داشته باشد، این منافی نیست. حالا از این بالاتر میگیم حتی فقها که گفتند در اجماع مرکب طرح قول امام جایز نیست، مرادشون از طرح در مقام التزام نیست، بلکه طرح در مقام چیه؟ در مقام عمل است. پس اطلاق را ما قبول نداریم. ولا یبعد، و بعید نیست کلمات اصحاب را هم که گفتن حکمی که برخلاف حکم امام باشد نباید سراغش رفت، این رو حملش کنیم فی عدم جواز طرح قول الامام فی مسئله الاجماع، علا طرحهی من حیث العمل، میخوان بگن طرح قول امام از حیث عمل جایز نیست، نه از حیث التزام فقط هم. چرا؟ چون ما عرض کردیم اصلا در باب فروع دین مخالفت به چی گفته میشه؟ در باب فروع به کی میگن مخالف حکم خداست؟ کسی که عمل نمی کند. فرق است بین اصول دین و بین فروع دین. در اصول دین مخالف به کی میگیم؟ کسی که معتقد نباشه. اما در فروع دین مخالف به کی میگیم؟ کسی که عمل نکنه. از هول مسلم، اونی که قطعا و معروف بین فقهاس من طرح قول الحجه، همون طرح در مقام عمله، چون باب فروع دینه. این فقها که در اجماع مرکب میگن طرح قول امام جایز نیست، همینها فتوا میدهن به تخییر واقعی، در حالی که وقتی من بدانم حکم الله و حکم امام یا وجوب ترک است یا وجوب عرشبت که فعل است، این تخییر واقعی طرح حکم معصوم نیست، فتوا دادن. پس معلوم شد طرح در مقام التزام مرادشون نیست، طرح از حیث عمل مرادشونه. فراج کلماتهم فی ما اذا اختلف الامه علی قولین ولم یکن ما احدهما دلیلون. ببین حرف شیخ چیه. فان ظاهر الشیخ الحکم به تخییر الواقعی. شیخ میگه ما اینجا تخییر واقعی را فتوا میدیم، در حالی که حکم الله واقعی تخییر است یا وجوب یا حرمت، یا وجوب است یا حرمت، تخییر نیست دیگه. و ظاهر المنقول عن بعضن، و اونی که از بعض از فقها در باب اجماع مرکب نقل شده است، طرحهما، دوتا حکم را طرحش میکنیم و رجوع الالاصل و میریم سراغ اصل، حالا اصلی که موافق با احدهما باشد یا اصل دیگر. ولا ریب ان فی کلیهما، چه در فتوای شیخ چه در اون فتوای بعدی، طرحاً للحکم الواقعی، حکم الله الواقعی طرح شده است یا طرح نشده، چون حکم الله واقعی یا وجوب است منحصراً یا حرمت است، تخییر نیست، طرح هر دو نیست دیگه. عرشبت که فإن طرحاً للحکم الواقعی لأن تخییر الواقعی، چون تخییر واقعی هم مثل اصل جاری حکم ثالث، این حکمی است که نه با اول میسازه نه با دوم، و حکم امام یا اول است فقط یا دوم. و صلی الله علی محمد. البته بیشتر میخواستیم بخوانیم.